بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. با قسمت دیگر از سلسله برنامه های اسماء الله الحسنا در خدمت شما هستیم. رسیدیم به آخرین اسمی که در جلسه قبل به اون پرداختیم، اسم المقتدر بود. بعد از المقتدر اسم الدیان در برخی از نصوص وارد شده و برخی از علما قائل به این اسم هستند. الدیان به این معنی که خود کلمه دین به معنی حسابرسی، مالک یوم الدین یعنی مالک روز حساب، و الدیان یعنی به این معنی که به حساب بندگانش خواهد پرداخت، و به همین شکل اسم الدیان در برخی از نصوص برای پروردگار ذکر شده. و یکی دیگر از نام‌های پروردگار الشاکر هست. این هم باز محل اجتهاد است. برخی از علما میگن الشکور فقط درسته و الشاکر از باب اخبار هست نه از باب اسماء و صفات. و گفتیم که باب خبر دادن از پروردگار تفاوت میکنه با باب اسماء و صفات. خبر دادن ما میتونیم به شکل‌های مختلف از معانی درست از الله تعالی یاد کنیم، ولی به عنوان اسم نمیشه. و شکور به این معنی است که پروردگار آن کارهایی که بندگانش انجام میدهند، کارهای نیک و شایسته آنها را پاداش میدهد و به این شکل از آنها تشکر میکند، میشه شکور. و المنان نیز در برخی از احادیث باز وارد شده. المنان یعنی بسیار منت گذاشتن، کسی که بسیار منت میگذارد با نعمتهایی که به مخلوقاتش میده. خود این مسئله در برخی از نصوص آمده که پروردگار منتگزار است. بل الله یمن علیکم ان هداکم للایمان ان کنتم صادقین مثلا. و در خیلی از نصوص گفته میشه که فلله الحمد والمنه، الله متعال حمد و ستایش و منت از آن اوست، که الله تعالی است که منت میگذارد. و منت گذاشتن از جانب پروردگار زیباست و شایسته است و سزاوار است، چرا که پروردگار است که تمام نعمتها را به ما داده و تمام جهان هستی را برای ما آفریده. پس جا دارد که منت بگذارد، ولی منت گذاشتن از طرف بنده شایسته نیست و زشت به حساب میاد و باعث عذاب شرعی، باعث باطل شدن اجر آن کاری است که انجام میدهد. مثلا اگر کسی صدقه بدهد سپس منت بگذارد، یا کمکی بکند و سپس منت بگذارد، یا به هر نوع دیگر، این کار باعث باطل شدن اون کار میشه. یا ایها الذین آمنوا، ای کسانی که ایمان آوردید، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى، صدقات خودتون را با منت گذاشتن و اذیت کردن، اذیت زبانی به اون شخصی که به صدقه دادید باطل نکنید. پس منان اگر به عنوان یک اسم ثابت باشه، باز میشه یکی از نام‌های پروردگار و گفتیم که سزاوار و شایسته است که پروردگار منان باشد. الخلاق هم در نصوص آمده. الخلاق و الخالق به معنی آفریدگار. الخالق جلوتر بهش پرداخته بودیم و خلاق میشه صیغه مبالغه خالق، یعنی بسیار آفریده، کسی که بسیار کار آفرینش را انجام میدهد. این معنی که تمام جهان هستی آفریده اوست. و الوکیل باز در نصوص وارد شده. نعم المولا و نعم الوکیل و نعم النصیر. و الوکیل یعنی کسی که انسان کارهای خود را به او می‌سپارد. الله متعال متولی تمام بندگانش هست به صورت کلی، از لحاظ کونی که رزق و روزی آنها را میدهد، و از لحاظ شرعی آن تولی خاص که برای انسانهای مؤمن هست. و اینجاست که اقتضا میکنه که بنده کارها خود را به پروردگارش بسپاره، کسی که عالم الغیب و شهاده است، همه چیز را میداند. و بنده با فراهم کردن اسباب مناسب برای کاری که میخواد انجام بده، نتایج کار خود را به پروردگارش بسپاره و هر چیزی که به عنوان قضا و قدر براش پیش بیاد به اون راضی باشه و اونو بپذیره. یکی دیگر از نام‌های پروردگار الرقیب هست. الرقیب نیز حالا برخی ها میپذیرند، برخی ها میگن اسباب خبر هست، اینکه الله متعال رقابت داره بر بندگانش. رقابت یعنی اینکه حفاظت، یعنی کارهای اونا رو ثبت میکنه و تمام حرفایی که میزنن و کارهایی که انجام میدهند پروردگار از آن اطلاع داره و ثبت میشه و بر اساس آن جزای اعمالشون رو خواهند دید. حالا این اسمایی که در جلسات آخر این برنامه داره ذکر میشه بیشتر اون اسمهاییست که یک نوع اختلاف در اون وجود داره بین اهل علم و برخی ها میگن که این اسمها از باب خبر هست، ما داریم خبر میدیم از پروردگارمون که این کار رو انجام میده. باب خبر ممکنه که انسان از یک فعل، یک فعلی که پروردگار انجام میده، میشه یک اسم رو استخراج بکنه و خبر بده که پروردگار چنین کاری رو انجام میده. مانند مثلا المحیی و المومیت، مثلا خب شک نیست که الله متعال یحیی و یومیت، زنده میگرداند و میمیراند، ولی به عنوان اسم المحیی و المومیت در نصوص ثابت نشده. ولی اگر کسی خبر بده از پروردگار که محیی و ممیت هست، زنده میگرداند و میمیراند، از لحاظ لغوی اشکالی نداره و این معنی درسته، چون پروردگار این کار رو انجام میده. همچنین اسم المحسن، المحسن خب پروردگار و نگانش احسان میکنه. در قرآن آمده که قوم قارون بهش گفتن و احسن کما احسن الله الیک، انچنان که الله به تو احسان کرده، به تو خوبی و نیکی کرده، تو هم به مردم نیکی کن. این آیه بیانگر این مسئله است که الله متعال به بندگانش نیکی میکنه، احسان میکنه، خوبی میکنه. پس میشه یک اسمی از این فعل گرفت به نام محسن، ولی آیا این از باب خبر هست که ما خبر میدیم از پروردگارمون که نیکوکار است در حق بندگانش، یا اینکه از اسباب اسمهای پروردگار است؟ این یک اختلافی بین اهل علم در این زمینه وجود داره. همچنین الحسیب، الحسیب وقتی میگی حسبی الله و نعم الوکیل، یعنی الله ترا برای من کافی است، من رو کفایت میکنه و نیازی به هیچ کسی دیگری جز الله ندارم، آیا این اسمی که ما از این فعل انتخاب میکنیم یا از این مصدر انتخاب میکنیم به نام حسیب اسباب خبر هست؟ به معنی کافی، یعنی حسیب به معنی کافی، که باز خود کافی هم باز وارد شده که آیا اسم باشه یا خبر باشه، یا از باب اسمهای پروردگار هست و اگر اسم بود میشه در دعا به این اسمها توسل نمود. اسم دیگری که برای پروردگار ثابت هست و همه قائل به آن هستن اشافی. در حدیث آمده که اللهم انت الشافی، شفا دهنده از هر گونه بیماری، لا شفا الا شفاؤک، شفای جز شفای تو وجود ندارد، یا در لفظ دیگری لا شافی الا انت، جز تو شفا دهنده دیگری وجود ندارد. و در قرآن آمده که بر زبان پیامبر ابراهیم علیه السلام و اذا مرضت فهو یشفین، هنگامی که مریض میشم ذات الهی است که مرا شفا میدهد. شفا در حقیقت اون حالتی است که انسان از حالت بیماری خارج میشه و به حالت سلامتی برمیگرده، تغییر کردن حالت انسان. این تغییر حالت کار پروردگار است و کار هیچ کسی نیست و کاری که دکترها انجام میدن، پزشکان انجام میدن، یا دارو و درمان انجام میده، تأثیرات دوا بر بدن انسان، اینا اسبابه. اسباب ممکنه که به کار بیاد، ممکنه به کار نیاد. چه بسا دو شخص بیمار که هر دو به یک بیماری گرفتار هستند، یک پزشک معالج هر دو آنها را عمل میکنه، یکی زنده میمونه و دیگری میمیره. و این بیانگر این مسئله است که شفا دادن به دست دکتر نیست، دکتر معالجه، دکتر درمان میکنه، دکتر عمل میکنه، ولی شفا دهنده نیست. شفا نیز مانند یکی دیگر از نعمت ها مانند رزق و روزی و مانند دادن عمر به انسان و دیگر حالتهایی که انسان از آن برخوردار است، همه از جانب پروردگار است و هیچ کسی دیگری نمیتونه جز این که سبب باشه نقش دیگری رو در این زمینه ایفا بکنه. و ایمان به این اسم اقتضا میکنه که اگر انسان مریض شد میتونه به این اسم متوسل بشه و بگه یا شافی اشفنی، اللهم یا شافی، ای کسی که شفا دهنده هستی مرا شفا بده از این بیماری. و این جمله اشتباه است که خیلی میگن فلانی دستش شفاست، فلان دکتر دستش شفاست. وقتی که ما قائل به این باشیم که شفا فقط از نزد الله متعالی است، دیگه درست نیست که این معنی را نسبت بدیم به کسی دیگر. جمله درست اینه که بگیم مثلا فلانی پزشک ماهریه، پزشک حاذقیه، کارش خوب انجام میده، ولی شفا دهنده 100% جز ذات الهی کسی دیگری نمیتونه باشه. در برخی از نصوص اسم رفیق ثابت شده. رفیق از رفقه، یعنی کسی که آسان میگیره، سخت نمیگیره. که این هم آیا از باب خبر باشه که ظاهرا به همین شکله، ان الله رفیق یحب الرفق، از باب خبر هست و اینکه پروردگار خبر میده که یا رسول الله صلی الله علیه و آله خبر میده از پروردگارش که آسان میگیره بر بندگانش و سختگیر نیست. و این مسئله در برخ از اصول قرآن هم آمده، یرید الله بكم اليسر، پروردگار میخواد بر شما آسان بگیره، یسر، و نمیخواد بر شما سخت بگیره. و المقیت و کان الله على كل شيء مقیتا، این آیه باعث شده که برخی ها مقیت را یکی از نامهای پروردگار بدونن، به معنی حفیظ، به معنی حافظ، على كل شيء مقیتا، على كل شيء حسیبا، یعنی حساب و حفظ همه چیز بر عهده اوست. تمام مسائلی که در جهان هستی رخ میده از لحاظ زمانی و از لحاظ کمیت و کیفیت، همه آنها به تقدیر الهی است و الله متعال این مسائل رو اداره میکنه. پس مقیت هم این گونه که به نظر میرسه از باب خبر باشه نه از باب اسم باشه. از سید گفته شده که از اسمای پروردگاره، چون در حدیث اومده که ان الله هو السید، یا السید هو الله. السید یعنی برتر. ما سید داریم، حالا در بین بشر سید داریم و برده داریم. مثلا سید یعنی اون شخصی که از مقام بالاتری برخورداره. خب شکی نیست که پروردگار ما بی همتاست و هیچ کس شبیه او نیست در تمام صفاتش، در والا بودن و برتر بودنش. ولی آیا واقعا سید اسمی از نامهای پروردگار هست یا این خبری است از پروردگار؟ این هم محل اختلاف از بین اهل علم. گروهی آن را اسم می دانند و گروهی دیگر این کلمه را از باب خبر می دانند. اگر اسم باشه میشه اسم مشترک بین پروردگار و بین بندگان، چون خود پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود انا سید و ولد آدم، من سید فرزندان آدم هستم، سرور، به معنی سرور، سرور فرزندان آدم هستم. پس میشه مشترک. ولی هر کسی در صفت خودش و در اون اندازه که سزاوار خودش هست، یعنی همون که در مورد اسمهای مشترک میگیم، مثلا رحیم بودن، خب الله تعالی رحیم هست و بندگانم رحیم هستن، ولی هر کس در حد خودش. الطیب به معنی پاک، ان الله طیب لا یقبل الا طیبا. این حدیث باعث شده که برخی از اهل علم میگن که طیب هم یکی از نامهای پروردگار است، معنی پاک و منزه، و دیگران قائل به این هستن که این مسئله از باب خبر هست. ما خبر می‌دیم از پروردگارمون که پاک است، و نمیشه از باب اسمهای پروردگار باشه. الحکم همچنین، ان الله هو الحکم، زمانی که یکی از یاران پیامبر صلی الله علیه وسلم به نام ابو شریح آمد نزد پیامبر و این شخص در جاهلیت وقتی که قومشون دچار اختلاف میشنن میومد و بینشون حکم میکرد، قضاوت میکرد، این مسئله باعث شده بود که بهش بگن ابو الحکم. وقتی که آمد نزد پیامبر گفت اسم چیه؟ گفت ابو الحکم. گفت که ان الله هو الحکم، الله حکم هست، یعنی به معنی آن کسی که در بین بندگانش حکم میکنه و قضاوت میکنه، اون حکم، حکمی که در روز قیامت صورت میگیره. ولی خب در این دنیا هم کسانی هستن که حکم میکنن در یک مقیاس کوچکتر. و اینجا بود که پیامبر اسم این شخص را تغییر داد به ابو شریح. خب گفته شده که این از باب استحباب است، چون باز در زمان پیامبر اسم اشخاص دیگر بود که حکم بود و اون اسم را تغییر نداد و آیا الحکم میشه اسمی از نامهای پروردگار یا اینکه باز این مسئله هم از باب خبر هست و ما داریم خبر بدیم که پروردگار قضاوت میکنه و حکم میکنه بین بندگانش در روز قیامت. در سوره علق آمده که اقرأ و ربک الاکرم و ربک الاکرم، پروردگارت برتر است و گرامی تر است از هر ذات گرامی و از هر ذاتی که از مکانت و منزلتی برخوردار باشه، پروردگار گرامی تر است. وجود این آیه باعث شده که بعض اهل علم بگن که الاکرم هم یکی از نام‌های پروردگار است، مانند الاعلا، و برخی دیگر میگن که الاکرم از باب خبر هست نه از باب اسمها. الرؤوف داریم، رؤوف نامیست، نامای پروردگار است و رؤوف به معنی رحمته، ولی با نسبتی بالاتر. میگن اون بالاترین حدی که در رحمت وجود داره بهش میگن رأفت. رأفت بالاترین درجه رحمت است، ولی با این وجود این اسم از اسمهای مشترک است. در پایان سوره توبه آمده که در شأن رسول الله صلی الله علیه وسلم بالمؤمنین الرؤوف الرحیم، شخص رسول الله صلی الله علیه وسلم در مقابل انسانهای مؤمن رؤوف و رحیم است، و رؤوف و رحیم برای پروردگار هم ثابت است در نصوص قرآن. اینجاست که این اسم میشه از اسمهای مشترک بین خالق و مخلوق. هر کسی که از رحمت بسیار زیادی برخوردار باشه میگیم فلان انسان رؤوفیه، و میشه از این اسم استفاده کرد و آن متوسل شد در دعاهایی که ما نیاز به رحمت الهی داریم، یا رؤوف، یا رحیم، ارحمنی، به من رحم کن، منو مورد رأفت و رحمت خودت قرار ده. از صبح نیز در برخی از احادیث آمده، خصوصا آن احادیثی که در اون بیان اذکار رکوع هست، صبح قدوس رب الملائکه و روح. صبح یعنی کسی که مورد تسبیح قرار میگیره و قدوس یعنی کسی که مورد قداست قرار میگیره. ما قدوس گفتیم یکی از نامهای پروردگار است، در سوره 8 اومده هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس. و صبوح هم چون در این حدیث صبوح قدوس در کنار هم دیگه قرار گرفته، برخی از اهل علم گفتن صبوح هم یکی از نامهای پروردگار است. و الوارث، وارث یعنی کسی که همه چیز را به ارث میبرد، یعنی کسی که تمام جهان هستی از آن اوست، مالک اوست. این میشه معنی وارث. همون گونه که یک انسان وقتی که پدرش فوت میکنه املاک پدرش رو به ارث میبره، در قرآن آمده که ولله میراث السماوات والارض، میراث آسمان ها و زمین از آن الله است. یعنی اینکه مالکیت حقیقی هر چه در جهان هستی از آن الله است. و این مالکیت اگر به صورت جزئی به برخی از بندگان در این دنیا داده شده، مانند پادشاهی، مانند مالکیت، ما ممکنه مالک برخی چیزا باشیم در زندگیمون، این مالکیت ناقصه و از لحاظ زمانی هم محدوده و یک روزی به پایان میرسه. صورت که امانت در دست ماست، ولی مالک حقیقی و وارث حقیقی آنچه در آسمان ها و زمین است ذات باری تعالی است. الرب باز یکی از نام‌های پروردگار است با الف و لام. الرب به معنی پروردگار، ولی با این وجود کلمه رب در حق بندگان هم کاربرد داره. در سوره یوسف بارها این کلمه تکرار شده، ارجع الی ربک، به معنی پادشاه، برگرد به سوی پادشاه، به سوی کسی که تو بنده او هستی، نه اون بندگی که بندگی بین عابد و معبود باشه. بنده معنی رعیت. چندین بار در سوره یوسف این استعمال اومده و در احادیث صحیح هم اومده. مثلا میگن رب البیت، رب الناقه، من رب الناقه، صاحب این شتر کیه؟ من رب البیت، صاحب خونه کیست؟ اگر به صورت مضاف و مضاف الیه به کار بره اشکالی نداره، ولی با الف و لام الرب به این شکل این گونه فقط برای ذات الهی مورد استفاده قرار میگیره. و به همین دلیل یکی از مهمترین اسمهای پروردگار که به اون توسل میشه در دعا کردن، گفتن یا رب یا رب است. و در قرآن بسیار زیاد اومده این اسم. اونجایی که یاد میشه از این که مؤمنین دعا میکنن یا برخی از بندگان دعا کردن، اکثرا با کلمه رب اومده. ربنا آتنا فی الدنیا حسنه، رب هب لی من لدنک رحمه، رب اغفر وارحم و انت خیر الراحمین، بسیار زیاده. یکی از مهمترین اسم هایی است که در هنگام دعا به آن توسل میشه. نمونه اسم الصبور که آیا یکی از نام‌های پروردگار هست یا نه، الصبور یعنی صبر کننده، بسیار صبر داره. ما در حلیم گفتیم، حلیم شکی نیست که از نام‌های پروردگار است و حلیم یعنی بردبار، یعنی اینکه در مقابل گناهان بندگانش بردباری داره و اونها را سریعا مورد مؤاخذه قرار نمیده و عقوبت بر آنها نازل نمی‌کنه، اونا مهلت میده، میشه بردباری. و صبر کردن هم لازمه بردباری است. ولی آیا واقعا صبور یکی از نام‌های پروردگار است یا اینکه خبری است که ما به این شکل از پروردگارمون خبر میدیم که پروردگارمون صبور هست بر گناهان بندگانش؟ الله اعلم. به نظر میرسه که از باب خبر باشه. و همچنین المحیط، و کان الله بكل شیء محیطا، الله مثلا به همه چیز محیط است. محیط اسم یا خبره، یعنی احاطه داره به همه چیز. خب احاطه داشتن پروردگار به همه چیز درسته، اشکالی در اون وجود نداره، ولی به عنوان اسم ثابت هست یا نه. همچنین المبدع و المعید، در سوره بروج اومده و یبدع و یعید، دو تا فعل اومده، یبدع و یعید، یعنی جهان هستی را آغاز کرد و دوباره او را برمیگرداند. از معاد، یعید و معاد یکیست. آیا میشه از این دو فعل اسم استخراج کرد و بگیم این نام های پروردگار مبدع و معید هست؟ یه میشه خبر. والله اعلم، چنین به نظر میرسه که خبر باشه. همچنین المغیث، المغیث یعنی فریاد رست، معنی فریاد رست. و المغنی به معنی کسی که تو رو بی‌نیاز میکنه. غنی بودن پروردگار به عنوان اسم ثابت هست، الغنی، ولی المغنی باز به صورت فعل در قرآن اومده و هو الذی و هو اغنا و اقنا. اغنا یعنی بی‌نیاز کرد، یغنی بی‌نیاز میکنه، ولی المغنی به صورت اسم شاید ثبوتش محل نظر باشه و این که بگیم جزء خبرهایی که ما از پروردگارمون میدیم که پروردگار مردم رو بی‌نیاز میکنه. النور همچنین از سوره نور گرفته شده، الله نور السماوات والارض، یا در حدیثی که آمده که ابوذر غفاری رضی الله عنه از پیامبر صلی الله علیه و آله پرسید آیا پروردگارت را دیده ای؟ فرمود نور انا اراه، ذات الهی نور است، چگونه او را ببینم؟ و این باعث شده که برخی از اهل علم بگن که نور نیز یکی از نامهای پروردگار هست و دیگران قائل بین هستن که نور جزء خبر هست. ما داریم خبر می‌دیم از پروردگارمون که پروردگار نور است. و اینکه الله نور السماوات والارض معنی چه باشه، اکثرا بر این باور هستن که یعنی نور آسمان ها و زمین از نور پروردگار است. یعنی پروردگار ما از صفت نور برخوردار هست، آنچنان که از صفت علم برخوردار هست، آنچنان که از صفت زندگی برخوردار است، حیات، و حیات همه ما از حیات پروردگار است و علم ما از علم پروردگار است و همچنین نور جهان هستی از نور پروردگار است. و آخرین اسمی که حالا گفته شده در این زمینه الهادی، آیا هادی یکی از اسمهای پروردگار است؟ برخی اسم بچه‌هاش می‌ذارن عبدالهادی، یا این که خبر هست، چون که الله متعال در قرآن فرموده که یهدی من یشاء الی صراط مستقیم. آیا از یهدی میشه گفت که یکی از نام‌های پروردگار هادی است، یعنی هدایت کننده، یا اینکه هادی هم از باب خبر ما از پروردگارمون یاد می‌کنیم و خبر میدیم که پروردگارمون چنین کاری رو انجام میده؟ به این شکل سلسله دروس اسماء الله الحسنا به پایان رسید و تونستیم در این جلسات، در این 9 جلسه، بتونیم بیشتر و بهتر با پروردگارمون آشنا بشیم، از چه اسمها و صفاتی برخوردار هست و چه کارهای انجام میدهد و با توسل به این اسمها پروردگارمون را صدا بزنیم و ازش بخوایم حاجات خودمون و نیازهای خودمون رو. هر اسمی مناسب با حاجتی که داریم، اگر به دنبال رحمت و مغفرت الهی هستیم از رحمان، رحیم، غفور، غفار استفاده میکنیم، رؤوف، و اگر به دنبال این هستیم که پروردگار شر دشمنی را از ما کوتاه بکنه، عزیز، مقتدر، قهار، جبار، قوی، متین، از این اسم ها استفاده میکنیم. با توجه به هر حاجت و نیازی اسم های متفاوتی وجود داره و شایسته است، چون در قرآن آمده شایسته است که به این اسم ها توسل کنیم قبل از اینکه حاجتمون رو بخوایم. ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها، پروردگار نام های نیک و شایسته ای داره، پس هرگاه خواستی که پروردگار تو صدا بزنی و دعا کنی به این اسم ها تو متوسل شو و دعا کن. امیدوارم که تونسته باشیم این مطلب رو به صورت کامل ادا کرده باشیم و یک آشنایی در این زمینه برای مخاطبین صورت گرفته باشه و بتونن این اسمها را در زندگی خود به کار ببرن تا بتونن از آن معانی که در چنین اسمهای نفته هست بهره مند گردن. شما را به الله متعال می سپارم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.